بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله، الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حق 31 حق جلیس و هم نشین است. متن عبارت فرمایش امام سجاد این است که می‌فرماید: و اما حق الجلیس فانتلین له جانبک و تنصفه فی مجارات اللفظ ولا تغرق فی نزع اللحظ اذا لحظت و تقصد فی اللفظ و افهامه اذا لفظت ولا تقوم من مجلسک الا باذنه و من یجلس الیک یجوز له القیام عنک بغیر اذنک و تنسا زلاته و تحفظ خیراته ولا تسمعه الا خیرا ولا قوت الا بالله. ترجمه فرمایش امام علیه السلام چنین است. می فرماید: و اما حق هم نشین تو این است که با او نرم خو و خوش برخورد باشی و در گفتگو با او انصاف پیشه کنی، حتی در نگاه کردن به او بی اعتنا نباشی و به هنگام حرف زدن آرام و قابل فهم او سخن بگویی، و از آنجا که نشسته ای جز با اذن او بر نخیزی، اگرچه او مجاز است که بدون رخصت تو برخیزد، و لغزش های او را فراموش کنی و خوبی های او را حفظ کنی و جز سخن نیک به او نگویی. از این حق تا پایان رساله به استثنای یکی دو مورد که مجموعاً حدود 21 حق باقی مانده است، امام سجاد علیه السلام به آموزش دقایقی از آداب معاشرت با طبقات و اصناف مختلفی که انسان در طول زندگی با آنها برخورد دارد می‌پردازند. به عنوان مثال، یکی همین حقی است که الان طرح شد، حق هم نشین و جلیس در یک مکان به طور موقت، بعد حق همسایه، دوست و مصاحب، شریک در شغل با انسان، طلبکار و بستانکار، طرف دعوا، مشیر و مشار، ناصح و مستنصح، و خلاصه موارد مختلفی که تا پایان رساله امام علیه السلام این مطالبی رو که ذکر می‌فرمایند بعد از حقوق به اصطلاح ارحام و نزدیکان و بعد یک سلسله حقوق برای افرادی که به انسان منتی دارند و اینها، بعد در این 20 حق باقی مونده ذوی الحقوقی را امام علیه السلام مطرح می‌فرماید که اینها هر یک به گونه‌ای در طول زندگی انسان با آنها سر و کار دارد. و قبل از این که ما وارد بحث در این حق مورد سخن بشیم، مقدمتاً یک مطلبی رو طرح کنیم تا در تمام حقوق 20 گانه باقی مونده به عنوان یک محور برای سخنان ما باشد. در خلال مباحث گذشته ما همواره بر این نکته تأکید داشتیم که رسالت ادیان الهی و وظیفه انبیا و پیشوایان دینی تنبیه و تذکار به مکنونات ضمیر انسانی و مرکوزات فراموش شده و مغفول بشری است، و اگر جز این می بود و تعالیم و آموزش های معارف دین با فطریات انسانی همخوانی نداشت، هرگز توفیقی برای انبیا مستدام نمی شد، زیرا حرکت برخلاف فطرت یک حرکت قصریست، یک حرکت جبریست که مقطعی تأثیر می گذارد، اما به هنگام بازگشت و مراجعت به فطرت اون آثار منقطع می شود. خب پس بنابراین این مطلب رو ما مکرر در ضمن صحبتها بهش تذکر و توجه دادیم که ادیان الهی معمولا اعم از ادیانی که نسخ شده و دین خاتم و دین باقی تا قیامت یعنی آیین مقدس اسلام، دستورها و فرامینشان بر اساس همان مرکوزات فطری بشر است. علاوه که همین مطلب رو در فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همان خطبه اول نهج البلاغه به خوبی درمیابیم که حضرت در یک بخشی از کلامشان می‌فرمایند: فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم بالتبلیغ و یثیرو لهم دفائن العقول. خدا انبیا رو که فرستاده است برای این است که از آنها مطالبه کند همان پیمانی که با فطرت انسانی بسته است، یعنی اون چیزی را که در خلقت انسان قرار داده است اون رو مطالبه کند و نعمتهای فراموش شده را به آنها یادآوری کند و اون دفینه ها و گنجینه های عقلانی را برانگیزد و با تبلیغ به وسیله انبیا بر آنها احتجاج کند. و به عبارت دیگر اینکه در روایات متعدد داریم که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، خدا دو برهان و دو حجت پیش پای انسان گشوده است، یکی حجت ظاهری که همان انبیاء و سفرای الهی هستند و یکی حجت و برهان باطنی که نیروی عقل و فطرت بشر است. اعتبار و حجیت پیام فطرت انسانی و پیام وحی در کنار یکدیگر قرار داده شده و این حکایت از وحدت و یگانگی در محتوا می کند، یعنی اون چرا که انبیا می گویند همان چیزی است که فطرت بشر می گوید، اون چرا که فطرت با آن فرمان می دهد همان چیزی است فطرت سلیم، فطرت غیر آلوده به هواهای نفسانی، اون چرا که اون فطرت میگوید و در میابد همان چیزی است که انبیا میگویند، و اگر تعارض و تناقض باشد حجیت و اعتبار هر دو معنا نداره، هر دو نمیتوانند حجت باشند. منتها پیام وحی تبیین همان مجملات فطرت است، یادآوری منسیات و احیانا توضیح مبهمات است، و یا به عبارت دیگر چراغ افروزی و نور افشانی است در ذخایر و معادن تاریک نهفته و مستتر در ضمیر بشر، که به دلیل جدال و درگیری با وساوس نفسانی در زاویه خمول و نسیان گرفتار آمده. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. این هم ناظر به همون فطریات و ادراکات معقول بشری است که شاعر به اون اشاره دارد. ولذا اون چرا که در کلمات وحی و سخنان پیشوایان دینی به عنوان مسائل اخلاقی ملاحظه می کنیم، تذکار و یادآوری و تنبه به قواعد و قوانینی است که انسانیت انسان و آدمیت او را در گرو تقید به آنها ملاحظه می کنیم. و الا اگر این قیود اخلاقی از افراد انسان به عنوان اخلاق فردی و از جوامع انسانی به عنوان اخلاق جمعی گرفته شود، هیچ امتیاز و برتری میان انسان و سایر مخلوقات نخواهد بود. پس سعادت برای فرد و برای جامعه نمیتواند جز در سایه این قواعد اخلاقی و تقید و التزام به اونها تأمین گردد. حالا این سخن یک رشته نسبتاً طولانی و دراز دارد که انشاءالله در بحث بعد تعقیب می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.